خيدي.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در اثر برفباری های سنگین و سرازیر شدن برف کوچ، راه های مواصلاتی شماری از ولسوالی های بدخشان بسته شده. مقام های محلی طالبان در بدخشان دیروز به رسانه ها گفتند که برف کوچ باعث شکستن حداقل 200 درخت شده و راه مواصلاتی ولسوالی شغنان و درواز را مسدود کرده است. در ولایت کوهستانی افغانستان مانند بدخشان معمولاً در فصل زمستان بعد از باریدن برف، برف کوچ سرازیر می شود که در نتیجه آن راه های مواصلاتی عمدتاً مسدود می شود. شاهرای سالنگ که پس از برفباری های شدید بسته شده بود، صبح دیروز دوباره باز شد. حکومت ایالات متحده امریکا می گوید که پاکستان تعداد از افغانها را که قرار بود به امریکا منتقل شوند، در ماه‌های اخیر به افغانستان اخراج کرده است. سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی که دیروز منتشر شد گفته بسیاری از افغانهایی که با امریکایی ها کار کرده بودند و به ایالات متحده باید انتقال داده می شدند در 4 ماه گذشته از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. در گزارش گفته شده که به دلیل عدم حضور دیپلماتیک ایالات متحده امریکا در افغانستان روند انتقال این افغانها در داخل این کشور دنبال نمی شود. در گزارش همچنین گفته شده که در بین افغانهای اخراج شده کسانی نیز موجود هستند که زندگیشان در افغانستان با خطر جدی روبروست. شورای آسیایی کرکت تصمیم گرفته که به کرکت بورد افغانستان به همان مقداری که کرکت بوردهای 4 کشور دیگر از این شورا پول می‌گیرند بودجه منظور کند. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوک خود دیروز نوشته که این تصمیم در نشست سالانه شورای آسیایی کرکت اتخاذ شده است. میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان نیز در این نشست اشتراک کرده بود. بر اساس این تصمیم بعد از این به همان مقدار بودجه‌ای که کرکت بوردهای هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش از شورای آسیایی کرکت می‌گیرند، افغانستان نیز این بودجه را دریافت خواهد کرد. اما گفته نشده که این شورا به کرکت بورد کشورهای عضو چه مقدار پول می‌دهد. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی تست امروز در برابر تیم سریلانکا به میدان می‌رود. بسیاری از بازیکنان مشهور تیم افغانستان به شمول راشد خان در این بازی حضور نخواهند داشت. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای آمادگی به این مسابقه دیروز تمرینات را در کولومبو پایتخت سریلانکا انجام دادند. انتظار می رود که این بازی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی SSC کولومبو آغاز شود. قرار است که افغانستان و سریلانکا 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره انجام دهند. اولین بازی یک روزه بین این دو تیم در 9 فوریه و اولین بازی 20 اوره در 24 فوریه دایر خواهد شد. ارزیابی ایالات متحده امریکا نشان می‌دهد تیاره بی پیلوتی که یکشنبه گذشته در اثر حمله آن بر پایگاه نظامی امریکا در اردن 3 عسکر امریکایی کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند ساخت ایران بوده است. این را 4 مقام امریکایی به خبرگزاری رایترز گفتند. در ابتدا واشنگتن جنگجویان طرفدار ایران را در آن حادثه دخیل دانسته و اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قول پاسخ قاطع به آن را داد. این مقامات آمریکایی که از افشای نامهایشان خودداری کردند در مورد مدل این تیاره بی پیلوت معلومات ارائه نکرده، اما گفتند که ارزیابی های آنها همچنان ادامه دارد. مقام های ایالات متحده آمریکا می گویند که واشنگتن تصمیم گرفته حملات را بر اهداف ایران در سوریه و عراق انجام دهد. شبکه خبری CBS به نقل از مقام ها دیروز گزارش داد که این حملات در روزهای آینده صورت خواهد گرفت. تصمیم در این مورد پس از آن اتخاذ می شود که اخیراً 3 تن از نیروهای آمریکایی در اثر حمله تیاره بی پیلوت در اردن در نزدیک سرحد با سوریه کشته شدند. ایالات متحده آمریکا یک گروه طرفدار ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده. ایران دخالت در این حمله را رد کرده است. الجزایر طرح قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که شامل آتش‌بس فوری بشردوستانه بین اسرائیل و گروه حماس می شود. این اقدام ممکن است با مخالفت ایالات متحده آمریکا عضو دائمی شورای امنیت که حق ویتو را دارد مواجه شود. واشنگتن میگوید که این قطعنامه فقط به نفع جنگجویان فلسطینی است. بر اساس خبرگزاری رویترز که این پیشنویس را دیده، در آن آوارگی افراد فلسطینی محکوم شده و بار دیگر از همه طرف‌ها خواسته شده که به قوانین بین المللی احترام بگذارند. این قطعنامه خواستار آتش‌بس کامل، سریع، ایمن و بشردوستانه در همه نوار غزه شده است. به گفته دیپلمات‌ها، الجزایر این طرح را چهارشنبه گذشته به شورای امنیت که 15 عضو دارد ارائه کرده. این طرح بعد از آن ارائه شد که در نشست شورای امنیت در مورد حکم محکمه بین المللی عدالت بحث شد که در آن به اسرائیل دستور داده شده تا اقدامات را برای جلوگیری از نسل‌کشی انجام دهد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار از تهدیدات تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
روابط تقریبا 3 دهه طالبان و القاعده برای موجودیت القاعده در افغانستان زمینه سازی بزرگی است.
بانک در بیش از 2 سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده شده، اما شماری از خانواده های افغان میگویند که تا اکنون هیچ کمکی را دریافت نکرده اند.
میگن که ما به مستحقینش میرسانیم، اما نه، بابا کجا به مستحقینش میرسه؟
یک مقام قضایی ولایت کرمانشاه ایران به کارفرمایان هشدار داده که مهاجرین افغان را به کار نگمارند.
بعد از سقوط افغانستان آمدم ایران، کرمان زندگی میکنم، مصروف کارهای ساختمانی هستم. تا حالا 3 الی 4 بار از کار برکنار شدم.
گزارش هم داریم در مورد این که در آستانه انتخابات عمومی پاکستان شاهد سلسله ای از رویدادهای امنیتی بوده است. از پیام هایی که شما شنوندگان عزیز به رادیو آزادی فرستاده اید.
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
به دنبال گزارش سازمان ملل متحد، سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان نیز در گزارش تازه‌ای که دیروز منتشر شد در مورد تهدیدات تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این در حالی است که سخنگوی شورای امنیت قصر سفید گفته که شبکه القاعده در افغانستان و سایر مناطق جهان تضعیف شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در گزارشی که بر روز پنجشنبه نشر شد گفت که اضافه از 2 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تهدیدات گروه های تروریستی در این کشور هنوز وجود دارد. سیگار که هر 3 ماه گزارش را در باره افغانستان منتشر می کند، در گزارش تازه‌اش از تهدیدات گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش، تحریک طالبان پاکستانی و شبکه القاعده یاد کرده است. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، شاخ ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. پیش از گزارش سیگار، شورای امنیت ملل متحد در گزارش از رابطه نزدیک بین القاعده و طالبان خبر داد و گفت که القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده که از این میان 4 مرکز آموزشی در ولایت‌های غزنی، لغمان، پروان و اورسگان ساخته شدند. بر اساس گزارش، این شبکه یک انبار اسلحه در پنشیر دارد و در کابل، هلمند، هرات و فرا تأسیساتی را ایجاد کرده. در گزارش شورای امنیت ملل متحد همچنان آمده که شبکه القاعده که از 30 سال به این طرف در افغانستان فعالیت دارد، به تازگی مدارس جدید را در ننگرهار، نورستان، کنر و پروان فعال کرده است. با آنکه شمار دقیق اعضای شبکه القاعده در افغانستان مشخص نیست، اما در گزارش ادعا شده که 10 چهره معروف این شبکه که نامهایشان ذکر نشده در افغانستان حضور دارند. معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان این گزارش شورای امنیت ملل متحد را به روز پنجشنبه رد کرد. مولوی عبدالکبیر در نشست در ولایت پکتیا گفت:
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان
امارت اسلامی از طرف خود به دنیا اطمینان میدهد که قلمرو افغانستان به ضرر کسی استفاده نمی شود. ما طوری که به کشور خود امن می خواهیم، به دیگران نیز امن می خواهیم. افغانستان هرگز به مراکز اجازه نمی دهد که از آن به دنیا ضرر برسد.
پیش از او ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارد گزارش شورای امنیت ملل متحد آن را پروپاگند خواند. از سوی دیگر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید که از گزارش شورای امنیت آگاست، اما گفته که القاعده در افغانستان و دیگر جاها تضعیف شده است. کربی به صدای امریکا گفت که القاعده در موقف قرار ندارد که حملات را بر ایالات متحده انجام دهد. در این میان نجیب آزاد استاد پانتون و کارشناس در امریکا میگوید که شورای امنیت ملل متحد گزارش‌هایش را بر اساس اسناد و شواهد و پس از بررسی‌های دقیق تهیه می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
لذا بدون شک می توان گفت که القاعده در افغانستان موجود است. دوم، روابط تقریبا سه دهه طالبان و القاعده برای موجودیت القاعده در افغانستان زمینه سازی بزرگی است. سوم، چند ماه بعد از حاکمیت طالبان آمریکا گفت که القاعده در افغانستان وجود ندارد، اما با کشتن الزواهری در کابل آمریکا ثابت کرد که القاعده در افغانستان بوده و است.
ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در 31 جولای سال 2022 حدود یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حمله تیاره بی سرنشین در خانه در کابل کشته شد. طالبان کشته شدن زواهری را در کابل هنوز تایید نکردند. شورای امنیت ملل متحد قبلا نیز در گزارش گفته بود که طالبان و القاعده با هم رابطه نزدیک دارند و القاعده در افغانستان به طور پنهانی فعالیت می کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از آن که سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داد که سازمان ملل متحد در بیش از دو سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده، شماره از خانواده‌های بی‌بضاعت افغان می‌گویند که تا اکنون هیچ کمکی را دریافت نکردند. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان ملل متحد بیش از 2.9 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده، اما شماری از خانواده های افغان از شدت فقر شکایت کرده، میگویند هیچ نوع کمک دریافت نکردند. نسرین یکی از آنها پس از وضع محدودیت های طالبان بر زنان خانه نشین شده است، مدعی است که در توزیع کمک ها شفافیت وجود ندارد و تا به حال به او هیچ کمک نرسیده است.
میگن که ما به مستحقینش میرسانیم، اما نه، بابا کجا به مستحقینش میرسه؟ شخص خودم این یتیم در دوشم است، وظیفه شخصی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده. فعلا خودم باور کن که ما در 50 یا 100 روپه اونم کدام خانه که دل بسوزانه که 1.5 روپه بده کار میکنم.
ماریا باشنده شهر کابل نیز از وضعیت بد اقتصادی خود شکایت دارد و میگوید که هیچ کمکی دریافت نکرده است. او نیز به رادیو آزادی میگوید:
زیاد وضعیت بد قرار دارم. میگه وشتکه کویم از خانوک و از گشنگی مرد. دیگه زیاد در بد حالت قرار دارم. هیتو نشه که خدا کدام اشتباه است پیشم شوه کدام کار کنم، یا با وقت اولادایم یا با حق خود.
این در حال است که سیگار در گزارش تازه خود که روز چهارشنبه هفته روان نشر شده، گفته که بیشتر این پول یعنی 2.6 میلیارد توسط دولت ایالات متحده به سازمان ملل داده شده است. با آنکه در این گزارش آمده که سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات و سازمان‌های غیر دولتی این پول را صرف کمک‌های بشردوستانه در افغانستان کردند، اما بیشتر این سازمان‌ها همواره از نبود بودجه کافی و بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان نگرانی کردند. شماری از فعالان امور بشری میگویند که با توجه به افراد نیازمند در کشور، افغانستان با یک بحران بشری مواجه است و برای جلوگیری از آن باید برنامه ویژه برای توزیع کمک‌ها ایجاد شود. حکمت حسن، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
اینجا وضعیت به گونه‌ای است که اگر این کمک‌های بشردوستانه صورت نگیرد، احتمالاً فاجعه رخ دهد. اگر اصلاحات ایجاد شود و مسئولیت‌ها هم تقسیم شود، این پول می‌تواند به نحو بهتری مدیریت شود.
سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان دریافته است که انتقال پول نقد توسط سازمان ملل متحد به افغانستان به نفع حکومت طالبان نیز است، زیرا به گفته سیگار سازمان ملل متحد برای عملیات خود به افغانی نیاز دارد و این پول افغانی در مقابل دلار را از افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان میگیرد. جان سوبکو رئیس سیگار در نوامبر سال جاری گفت که حکومت طالبان از پروژه‌های خارجی باج می‌گیرد و مستقیما در توزیع کمک‌ها دخالت می‌کند. او طالبان را متهم کرد که بر اداره‌های کمک رسان سازمان ملل متحد فشار می‌آورد تا به افراد آنها در توزیع کمک‌ها مشارکت دهند. اگرچه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه سیگار پاسخ نداده، اما پیش از این مداخله در توزیع کمک‌های بشردوستانه را رد کردند. خبر فرستادن حدود 3 میلیارد دلار از سوی سازمان ملل متحد به افغانستان و شکایت‌های خانواده‌های بی‌بضاعت مبنی بر عدم دریافت کمک‌ها در حال منتشر می شود که بر اساس آمار ملل متحد هنوز هم حدود 29.2 میلیون نفر این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پاکستان در آستانه انتخابات عمومی این کشور شاهد سلسله ای از رویدادهای امنیتی بوده. کمیسیون انتخابات پاکستان دیروز اعلام کرد که با وجود آزمون‌های امنیتی، انتخابات در وقت تعیین شده، یعنی در 8 فوریه، دایر خواهد شد. در این حال وزارت خارجه پاکستان بار دیگر گفته که در مورد تهدیدات تروریستی از قلمرو افغانستان نگران است. اما طالبان نگرانی‌ها در مورد تهدیدات تروریستی از افغانستان را بی اساس خوانده، گفتند که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگر استفاده کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
پاکستان از حکومت طالبان بار دیگر خواست که ضد گروه‌های به گفته اسلام‌آباد تروریستی در قلمرو افغانستان اقدامات فوری را روی دست بگیرند. زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در نشست خبری هفته‌وارش در اسلام‌آباد به روز پنجشنبه گفت که طالبان هراس افغانان را که به گفته اسلام‌آباد به پاکستان حمله می‌کنند و در افغانستان پنهان شدند به پاکستان تحویل دهند. او افزود که اسلام آباد نسبت به تهدیدات تروریستی که از قلمرو افغانستان منشأ می‌گیرد نگران است. طالبان در گذشته ادعاهای اسلام آباد را در خصوص حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در مناطق مرزی افغانستان رد کرده بودند. فصیح الدین فطرت، لویدریسیز وزارت دفاع طالبان، در اوایل این هفته در بیانیه گفت که مقامات پاکستانی از برقراری امنیت شهروندان خود عاجز مانده و تقصیر کوتاهیشان را به دوش دیگران حواله می کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در حال بار دیگر خواستار اقدامات فوری طالبان علیه گروه های هراس افغان در قلمرو افغانستان شده که حدود یک هفته به انتخابات عمومی در پاکستان مانده و این کشور در آستانه انتخابات گواه یک سلسله رویدادهای امنیتی بوده است. در این حال کمیسیون انتخابات پاکستان میگوید که با وجود چالش‌های امنیتی، انتخابات به روز پنجشنبه هفته آینده 8 مایه فوریه برگزار خواهد شد. کمیسیون این را پس از جلسه با مقام‌های ارشد امنیتی درباره رویدادهای امنیتی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان دیروز گفت. ریحان زیب، یک نامزد پارلمان، در حمله مسلحانه به روز چهارشنبه در خیبر پختونخوا کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند. او عضو حزب تحریک انصاف بود، اما به حیث نامزد مستقل کمپاین میکرد. مسئولیت حمله به این نامزد انتخابات پاکستان را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. یک روز پیش از آن در حمله موتربم به دنبال یک گرد همایی انتخابات در بلوچستان 4 تن کشته شدند. مسئولیت حمله روز سه‌شنبه را نیز داعش به عهده گرفته. با گزارش خبرگزاری رویترز، جنگجویان جدایی طلب بلوچ به شمول 3 بمب‌گذار انتحاری به روز دوشنبه به یک شهرک در بلوچستان حمله کردند و درگیری بین مهاجمان و نیروهای امنیتی چند ساعت ادامه داشت. در این رویداد دست کم 15 تن کشته شدند. تحریک طالبان پاکستانی اخیراً اعلام کرد که به کارزارهای انتخاباتی حمله نمی کند و اهداف این گروه به نظامیان و نیروهای امنیتی محدود می شود.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم سید سمیع عباس مرور کرده.
یک تعداد از نشریه های چاپ غرب در شماره های اخیر خود در مورد رابط افغانستان تحت تسلط طالبان و پاکستان مطالبه را به نشر رساندند. روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد در ظرف 4 ماه گذشته پاکستان تقریبا 500 هزار افغان را از خاک خود بیرون کرده است. به باور روزنامه با این اقدام پاکستان زندگی آن افغان‌هایی که در خاک این کشور انتظار ویزای آمریکا بودند بسیار تلخ شده است. روزنامه از قول گروه نظارت آمریکا نوشته که یک تعداد زیادی افغان‌ها بعد از برگشت طالبان به قدرت به پاکستان پناه برده و به مقامات آمریکایی خبر دادند که حیات آنها در خطر است. ولی اکنون همین افراد در پاکستان با مشکلات روبرو شدند. در بخش دیگر مطلب روزنامه واشنگتن تایمز می‌خوانیم مشکل این است که بعد از سال 2021 که امریکا در حالت هرج و مرج قوای خود را از افغانستان بیرون کرد و دیگر حضور دیپلماتیک در آنجا ندارد، این عمل کار مصاحبه ها را برای ویزای خاص به تعویق انداخت و همزمان با آن افغان هایی که در پاکستان چشم برای ویزای امریکا بودند به خطر روبرو شدند، زیرا می ترسند که پاکستان آنها را به افغانستان رد مرز نکند. نشریه دیگر غربی فارن پالیسی می نویسد که از سال 2021 به این سو که طالبان کابل را تصرف کردند، حملات تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در خاک پاکستان بیشتر شده است. به باور نشریه طالبان افغان زمینه مذاکرات صلح را بین اعضای تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور فراهم کردند که البته نتیجه نداد و بیشتر از این طالبان افغان در این بخش کار نکردند و با متحد قدیمی و سابقه دار خود یعنی پاکستان تشنج را افزودند. به نظر نشریه اسلام آباد به همین دلیل فشار را بر طالبان افغان افزوده است که در این راستا یکی هم اعلان ماه نوامبر حکومت پاکستان بود که بیش از 1,700,000 مهاجر افغان را که بدون داشتن اسناد قانونی در خاک این کشور به سر میبرند از خاک خود بیرون میکند. علاوه‌بران اسلام آباد در اوایل ماه جنوری برای 10 روز راه‌های ترانزیتی را در سرحدات افغانستان بست. فارن پالیسی می افزاید اسلام آباد در حال بر متحد سابق خود در کابل فشار را زیاد کرده که در سرحدات با دشمن قدیمی خود هندوستان آرامش را حفظ کرده است. بعد از آتش بس سال 2021 کدام مشکلی در این سرحدات وجود نداشت. اما به باور نشریه فارن پالیسی در آخر نشانه های دیده می شود که در سرحدات پاکستان با هند هم تشنج ها آغاز شود.
یک مقام قضایی ولایت کرمانشاه ایران به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی این ولایت هشدار داده که مهاجرین افغان را به کار نگمارند. خبرگزاری مهر ایران روز چهارشنبه به نقل از حمید رضا کریمی سارنوال کرمانشاه گفته که بیشتر افغانهای فاقد اسناد قانونی اقامت که در این ولایت مشغول کار بودند شناسایی و اخراج شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
در ادامه وضع محدودیت‌های روزافزون بالای مهاجران افغان در ایران، به تازگی یک مقام قضایی ولایت کرمانشاه ایران به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی این ولایت هشدار داده که به مهاجران افغان کار ندهند. خبرگزاری مهر ایران روز چهارشنبه به نقل از حمید رضا کریمی سارنوال کرمانشاه گفته که ایجاد زمینه شغلی برای مهاجران افغان در این ولایت پیگرد قانونی دارد و استخدام کنندگان مجازات خواهند شد. این مقام ایرانی گفته است که بیشتر مهاجران فاقد اسناد قانونی قانونی اقامت که در این ولایت مصروف کار بودند شناسایی و اخراج شدند. به گفته حمید رضا کریمی، از آغاز سال روان 13 مرحله عملیات شناسایی، دستگیری و اخراج مهاجران افغان در کرمانشاه صورت گرفته است. او تاکید کرده است که از سالهای دور به دلیل چالش بزرگ بیکاری در کرمانشاه ورود و به کارگیری ادبای افغانستان ممنوع شده است. با این حال شماری از مهاجران افغان که در دو سال اخیر به این کشور رفتند با نگرانی از وضعیتشان میگویند چندین بار از کار اخراج شده و کارفرمایانشان نیز از سوی حکومت ایران جریمه شدند. آنان به رادیو آزادی میگویند که حکومت ایران نه تنها در کرمانشاه بلکه در همه ولایات ایران استخدام مهاجران افغان را ممنوع کرده است. یکی از کارمندان امنیتی در جمهوری مخلوع افغانستان که به علت مشکلات امنیتی نخواست از او در گزارشنامه ببریم و اکنون در کرمان ایران در یک شرکت ساختمانی کار میکند به رادیو آزادی گفت:
ما مصروف کارو بار یمی ساختمانی هستیم. طرف حکومت یمی ایران پیشنهاد داده شده که شما از اینجا کار نمیتونین، شما باید ثبت رجیستری قانونی شین. قدیم ما غیر قانونی هستیم، ویزا زدن نمیتونیم، پاسپورت گرفتنش خیلی مشکل است. دیگه امروز شخصا قدیم ما اطلاعات امنیتی تعدیدی ما میگنن از ایران هم بریم، میگه افغانستان وضعیت اقتصادی و کاروباری چیزان نیست که بریم هم اساید باشه و از کار هم ما را اخراج کنه و همه کار است، همه زحمت ماست که ما خرج خوراک فامیل خلابت اسم میاریم.
احمد از دیگر مهاجران افغان در کرمان ایران به رادیو آزادی گفت تا حال چندین بار از کار اخراج شده است.
بعد از سقوط افغانستان آمدم ایران، کرمان زندگی میکنم، مصروف کارهای ساختمانی هستم. تا حالا 3 الی 4 بار از کار برکنار شدم. دولت ایران افغانها را از کار برکنار کرده است.
یک تن از مهاجران افغان در ایران که او نیز به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
کارمندان اردوگاه و قاضیشان آمدند، ما را از شرکت بیرون کرده و به طرف اردوگاه انتقال دادند. اینا به ما وساطتی که صاحب کار ما به خاطر صداقت و ایمانداری می کردم از کار راضی بود، آمدم و بسیار واسطه وسیله مرا دوباره از اونجا بیرون کردن. صاحب کار من با از او تعهد گرفتن و 8 میلیون جریمه کردن. گفتن که دیگر اگر کدام افغانی اینجا کار میکرد مطابق زینمی پالیسی ما شما رو جریمه میکنیم و دیگر نمیتونه شما افغانی به کار بگیره.
مقام های ایرانی پیش از این ورود مهاجران افغان به 16 ولایت ایران را ممنوع کرده بودند. وزارت کار این کشور همچنان گفته بود مهاجران افغان که دارای جواز کار یا کارت کار موقت نیستند اجازه کار در این کشور را ندارند و به کارفرمایان ایرانی هشدار داده بود که در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز کار جریمه خواهند شد. بر اساس معلومات وزارت داخل ایران حدود 5 میلیون افغان در سراسر ایران به گونه غیر قانونی زندگی می‌کنند. و احمد وحیدی وزیر امور داخل ایران نیز پیش از این هشدار داده بود که این تعداد مهاجران را از ایران اخراج خواهند کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات، فقر و بیکاری به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که اخیراً روند اخراج مهاجران فاقد اسناد از این کشور افزایش یافته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، حال توجه کنید به چند پیامی که خود به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که در جهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتند که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از معاش ما گذاشتن، معاش ما بدر دولت دوردانه هر که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه به خاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت بادم میتن، ما چطور کنیم بدر؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه، از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنید.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
12 ساله بچه از معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه، ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دونات ورس مشکلات ما زیاد است، نی دکتر نی داروی نی درمان، مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه، نی مؤسسه نی کمک های هیچ خبری نی.
پیام شما نظر شماست.